سخنرانی علیرضا پناهیان در پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با موضوع نقش حکومت در رشد معنوی جامعه سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینکه یک حکومت مأموریتی برای رشد معنوی جامعه داره یا نه، طبیعتاً پاسخش مثبت خواهد بود، به دلیل اینکه حکومت‌ها نمیتونن نسبت به معنویت جامعه خونسا باشن و بدون نقش. وقتی که یک حکومت به رشد معنویت نیندیشه و تدبیر نکنه برای رشد معنوی جامعه، طبیعتاً تدبیر کرده برای کاستن معنویت در جامعه، چون بازار تقابل بر سر معنویت بازاری است که نیاز به حکومت و قدرت داره، و اگر قدرت جهتش در جامعه به گونه ای نباشه که بیاد در جامعه عدالت و انصافی برقرار بکنه به نفع حق، ظلم غلبه خواهد کرد. و این فلسفه یک حکومته. حکومت‌ها در همه زمینه‌ها، در عرصه اقتصادی، در عرصه‌هایی مثل تغذیه و بهداشت، در عرصه‌های گوناگون موظف هستند که به نفع خیر، به نفع حق و به نفع جامعه قوانینی رو تدبیر کنن. اگر یک دولتی بگه که معنویت رو من باهاش کاری ندارم، عین اینه که بگه من با اقتصاد کاری ندارم، عین اینه که بگه من با رفاه مردم کاری ندارم، عین اینه که بگه من با تعلیم و تربیت کاری ندارم. و اون وقت باید گفت این حکومت برای چی بر سر کاره. دولت‌ها همونقدر که موظفن برای زیرساخت‌های جامعه و زیرساخت‌های اقتصادی رفاهی مردم و برقراری عدالت در زمینه‌های مختلف تا مردم بتونن آزادانه زندگی بکنن و انتخاب بکنن، در امر معنویت هم باید این زیرساخت‌ها رو فراهم بکنه. هیچ وقت یک دولت دینی و حکومت اسلامی نمیاد با اجبار کسی رو به سمت معنویت سوق بده. اما تا دینداری و معنویت یک دولت ضعیف میشه، فرصت‌های فراوانی داده میشه به کسانی که به فریب، به مکر شروع میکنن به کاستن معنویت در جامعه. بله، خیلی ها تو جهان به اسم آزادی، به اسم حقوق بشر، با تدابیر صهیونیستی، نه فقط تو کشورهای اسلامی، حتی تو کشورهای مسیحی، تدبیر میکنن برای اینکه معنویت رو در جوامع انسانی کاهش بدن، چون تسلط صهیونیست‌ها بر جوامع بشری، چه مسلمان باشن چه مسیحی، تنها در اثر کاستن معنویت پدید میاد. بلایی که صهیونیست‌ها از نظر معنوی بر سر جوامع مسیحی آوردن، اون بلا رو میخوان بر سر جوامع اسلامی هم بیارن. هر چه میبینید شما صهیونیست ها و کارتل ها و تراست های بزرگ، قدرت های فاسد در کشورهای اسلامی دنبالش هستن که معنویت رو تضعیف کنن. در همین کشور ما تعداد فراوانی از شبکه‌های ماهواره‌ای رو گسیل داشتن تا اینکه معنویت رو در این جامعه بکاهن. دقیقاً همه این نقشه‌ها رو در کشورهای مسیحی هم اجرا کردن و نتیجه‌های شومش امروز پیداست. کار به جایی رسیده که سال گذشته در فرانسه بزرگترین تظاهرات طول تاریخ اینجوری که نقل میکنن حتی از انقلاب اکتبر فراوانتر برگزار شد، برای اینکه مردم فرانسه میگفتن ما نیاز به حقوق خودمون داریم در موضوع خانوادهش. یکی از شعاراشون این بود ما حق داریم پدر و مادر خودمون رو بشناسیم. یعنی کار رو تو قوانین و ساختارهای فرانسه به جایی رسوندن که میگه که من حق دارم پدر و مادر خودمون بشناسم، قوانین و ساختارهای اون جامعه اجازه نمیده شما بگردید پدر مادر خودتون رو پیدا کنید کی بودن، بالاخره پدرم کی بود. اینقدر فساد رو میخوان نهادینه بکنن و کردن. یکی از اندیشمندان فرانسوی به خود من یک کتاب 700 جلدی رو داد، گفت این وضعی که شما امروز در فرانسه میبینید از نظر فرهنگ بیبندوباری، این وضع کاملا طراحی شده دست صهیونیستاست. مردم فرانسه اینو نمیخواستن، بر اساس یه اندیشه یا یک تفکر و فرهنگ این به دست نیومده. بعد میگم من آدم مذهبی نیستم، این 700 صفحه کتاب من فقط اسنادی رو ذکر کرده که ثابت میکنه که این وضع فرهنگی امروز فرانسه طراحی شده دست صهیونیست است. البته این تعبیر صهیونیست رو من میگم چون بین ما آشناست، او از تعابیر دیگری استفاده میکرد، ولی خب منظور قدرت‌های بزرگ سلطه بودن و میگفت میخوان ملت فرانسه رو از فرهنگ خودش تهی کنن. میگفتم چرا قدرت‌ها دنبال این هستن که ملت فرانسه از قدرت خودشون دست بکشن؟ گفت به خاطر این که از نظر سیاسی تابع کارتل‌ها و تراست‌ها باشن، حلقه تل‌آویو لندن واشنگتن و حرفای خاص خودشو میزد. کاملا مباحثی که اونا اگه نماز جمعه داشتن تو نماز جمعه هاشون میخوادن همین شعارها رو علیه حاکمیت وابسته خودشون میدادن. اونها هم متوجه شدن که حاکمیتشون وابسته است، اونها راه ندارن. مثل ما یه دین و آیینی که بیاد، رهبران دینی که بیان راه رو نشون بدن، راه رو باز کنن، بگن اینجوری میشه قیام کرد، ما اینجوری میتونیم خودمون رو اداره بکنیم مستقل، یه همچی راهی ندارن. خب پس دولت ها نمیتونن نسبت به فرهنگ معنوی بی تفاوت باشن. بی تفاوتی مساوی است با همدستی با ظالمان، کما اینکه در اقتصاد و در امور دیگر نمیتونن بی تفاوت باشن. یک حکومتی ده که من در ارتباط با دزدها هیچ عکس‌العملی نشون نمیدم، شهر چگونه اداره خواهد شد؟ همچنین اگر حکومتی بگوید من درباره دزدهای معنویت جامعه هیچ عکس العملی نشون نمیدم، ببینید شهر چگونه خواهد شد. یه زمانی مردم غذا میخواستن تهیه کنن، خودشون میدونستن از کدام سبزی فروش که باغ سبزی که داره سبزیهای خوبی میکاره برن سبزی بخرن. تشخیص به عهده خودشون بود در جوامع بسیار کوچکتر. اما این جوامع این که امروز هستن، شهرهای میلیونی بلکه 10 میلیونی و بالاتر، مردم چجوری تشخیص بدن این سبزی که فروخته میشه از چه باقی تهیه شده؟ طبیعتاً یه وزارتخانه درست میشه، این وزارتخانه نظارت میکنه این کالا کجا تولید شده و بعد با سختگیری بالاترین جریمه ها رو در نظر میگیرن. کسی غذای تقلبی با یک برچسب به ظاهر استاندارد به مردم بفروشه، چند نفر یه جایی عریض بشن علتش معلوم بشه، دولت‌ها همه دنیا موظفن پدر اون جایی که این غذای مسموم رو ساخته در بیارن. در جامعه ما هنوز دولت اسلامی از نظر فرهنگی به اون رشد نسیده که همونجوری که جلوی غذای مسموم مادی رو میگیره، جلوی غذای مسموم فکری فرهنگی رو هم بگیره. یه دفعه نمیدونم یه کلاسی میخوان بعضیا بگذارن، فیلم سینمایی میاد تو بازار همون غذای مسموم رو تولید کرده، پدر و مادر بچه‌شون رو می‌فرستن بیرون، بچه می‌خواد بره سینما تفریح کنه، پدر و مادر نمی‌تونن بیان دنبال بچه بیافتن آقا این سینما نرو اون سینما برو. خیلی وقتا اینجور محدود کردن‌ها دشواره. مملکت اسلامی تو این فضا مردم می‌خوان تنفس بکنن دیگه، مثل اینکه پدر و مادرها نمی‌تونن 24 ساعت غذای بچه‌ها رو چک بکنن، اینا میرن تو مغازه بسته‌های غذایی رو می‌خرن. اینجا دیگه بقیه‌اش کار وزارت بهداشته که کنترل بکنه. خیلی وقتا پدر مادرها امید دارن مثلا جاهایی مثل وزارت ارشاد، جاهای دیگه بیان این غذاها رو کنترل بکنن، و اگر یک حکومتی گفت من کنترل نمی کنم، یک دولتی گفت من کنترل نمی کنم، عین اینه که بگه من دزدی رو کنترل نمی کنم، عین اینه که بگه من دزدی های اقتصادی رو کنترل نمی کنم و تدبیر نمی کنم و الی آخر. پس دولت ها معقول است که درباره امری مثل معنویت حساسیت به خرج بدن و نسبت به اون هوشیار باشن. حالا این حساسیت هم هیچ وقت معناش این نیست که کسی رو به زور وادار به عبادت بکنن، کسی رو به زور وادار به معنویت بکنن، ابدا اینطور نیست. همین که بتونن زمینه رو ایجاد کنن وظیفه‌شون رو انجام دادن، همین که بتونن جلوی فریبکاری ها رو بگیرن و دغلکاری ها همین وظیفه‌شون رو انجام دادن. هیچ وقت نمیشه هیچ کارگردانی رو وادار کرد که یه فیلم خوب بسازه، اما میشه جلوگیری کرد از فیلم بد. هیچ وقت نمیشه، حتی صدا و سیمای ما هم نتونسته آنچنان وادار کنه با یه دستور و بخشنامه یک فیلمسازی رو که آقا شما باید فیلم خوب بسازید. مردم رو هم نمیشه وادار کرد به اینکه آقا یه فیلم خوب رو ببینید. نه، فیلم باید هنرمندانه باشه تا مردم برن ببیننش. هنرمندانه نباشه، سرگرم کننده نباشه، کسی نمیره ببینه. ولی مسئولین میتونن جلوی فیلم‌هایی رو بگیرن که زیرپوستی دارن زیراب فرهنگ ما رو میزنن. در این کشور ما متاسفانه در این بخش بسیار ضعیفیم و هنوز محصولات فرهنگی ناصحیح به مردم میرسه به سهولت، و از اون طرف ضعیفیم در زیرساخت‌های فرهنگی. آموزش‌های دینیمون هنوز از ضعف بسیار بالایی برخورداره. حوزه و دانشگاه هر دو البته در این زمینه مقصر هستند. خب به آیات و روایات مراجعه کنیم ببینیم غیر از اینکه به طور کلی معقوله حکومت ها در رشد معنوی جامعه مؤثر باشن، چگونه باید در این زمینه وارد عمل بشن و اقدام بکنن. در آیه قرآن می خوانیم ان الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. می فرماید کسانی که ما بهشون حکومت میدیم از مؤمنین، اینها چیکار میکنن؟ اقامه نماز میکنن. اول اقامه نماز، اول معنویت، بعد اقتصاد. ایتاء زکات رو بعد از اقامه نماز ذکر می‌فرماید. چون واقعا معنویت نباشه از نظر اقتصادی هم نمیشه اصلاح کرد جامعه رو. وقت معنویت رو هم مثال و نمونش رو نماز قرار داده. معناش این نیست کسی رو به اجبار بفرستن نماز. کما این که ما تو جامعه‌مون هیچ وقت تا حالا اجباری برای نماز خوندن نبوده. اقامه بشه، زمینش فراهم بشه، انقدر زیبایی ها داره نماز، انقدر کشش ها داره، وقتی زمینش فراهم شد و اجازه ندادن علیه نماز و اقامه نماز کاری صورت بگیره، نماز راه خودش رو باز میکنه و حرکت خواهد کرد و جلو خواهد رفت. بعد به امر اقتصادی دستور میدن، بعد به امر به معروف و بعد به نهی از منکر. حالا یک نامه ای هست نقل شده که رسول خدا در جریان فرستادن یکی از اصحابشون به یمن برای حکومت یمن این نامه رو به ایشون دادن که شما مردم رو اینجوری اداره کن. این آقا که عمرو بن حزم نام داره، گفته شده در تاریخ 17 سالش بوده وقتی مسئولیت اداره یمن رو به عهده گرفته. خیلی عجیبه. یه حالا 18 ساله داشتیم فرمانده لشکر بشه، اما 17 ساله فرمانده یک شهر بشه، خیلی نکته قابل توجهیه. البته ما به این دلیل تعجب میکنیم که اساساً بنیاد آموزش پرورش در کشور ما بر اساس یک تفکر دینی نبوده و نمیدونم دلیلش چیه که ما تا 18 سالگی به نوجوانان خودمون میگیم دانش آموز و اونها رو کودک تقریبا تلقی میکنیم. بعضی هم دنبال این هستن که قانون و اینا بیارن وسط، جرم تلقی بکنن ازدواج پایین تر از 18 سال رو. اینها نهایت نفهمیدن هست درباره انسان. از 14 سالگی نوجوانهای ما مکلف میشن و بعد از 14 سالگی رشد معنوی آغاز میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید تا 18 سالگی اگر کسی عمر کرد کافیه برای اینکه تمام معنویت رو رشد پیدا کنه و بره جلو و به حد کمال برسه. اصلا اینجور نیستش که برای رشد معنوی 40 سال عمر لازم باشه، تصریح شده در روایت. کما اینکه شهدای ما میبینید در اوج کمال معنوی بودن همین حدود سن 18 سالگی. کلن زندگی در جامعه ما مقدار دیر شروع میشه. بنده خیلی بررسی کردم، به عنوان یه طلبه باید گزارش کار خودم رو به دوستان خودم بدم. هیچ دلیلی نداره ما اینقدر زندگی رو در جامعه خودمون دیر شروع میکنیم. چه دلیلی داره؟ ما میتونیم سالهایی که بچه ها دانش آموز بهشون گفته میشه این سالها رو کمتر بکنیم، بعد بچه ها وارد دانشترا بشن 7 سالی، بعد وارد دانشگاه بشن 3 مرحله ایش بکنیم و راه های دیگری که خیلی از کشورها رفتن. ما بر اساس نگاه اسلامیمون 17 ساله میتونه والی یمن بشه و در نگاه انقلاب اسلامی هم همینطور هست. خیلی از مسئولینی که همین الان میزها رو به این سادگی ها حاضر نیستن رها بکنن، خودشون همین 17 سالگی وارد کار شدن، مسئولیت های بزرگ دستشون بوده. بعد دیگه 17 ساله ها رو پشت نیمکت های مدرسه نگه میدارن و چیزی بیشتر از یک دانش آموز به اونها اطلاق نمی کنن. حالا این آقا عمر ابن حزم مأمور شد و نامه ای حضرت به ایشون نوشتن. در این نامه دلالت هایی داشتن حضرت که چجوری موجب رشد معنوی جامعه بشد. تعابیر حضرت در این نامه خیلی جالبه. می فرماید که ان یبشر الناس بالخیر، مردم رو بهشون بشارت بده. با بشارت، با روی گشاده، با تشویق مردم رو به سوی کارهای خوب بفرست. اینا وظایف یک حکومت دینی است. بعضی از سیاستمداران دعوشون اینه که تیکه میندازن به امور خیر، نیش میزنن و بالاخره تمسخر کردن. میدونید همیشه بازاری داره و همیشه تمسخر ضربه درست حسابی هم به حق میزنه. شاید تنها امکاناتی که خدا به پیغمبر خودش داد در آغاز علنی شدن دعوت، در قرآن کریم هم آمده آیش که می فرماد فاستعذ ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، شروع کن تبلیغ خودت رو علنی کن و اعراض کن از مشرکین. فاستع یعنی تبلیغ کن ولو موجب درگیری بشه. چون 3 سال بود که حضرت رو فهمیده بودن همه که ایشون مثل این که ادعای پیغمبری داره دعوت نمی کرد. تو اون 3 سال یا دعوت مخفیانه، اختلاف نظر هست. بعد فرمود من چی کار میکنم برای تو پیغمبر خداوند متعال، تو شروع کن، من چی کار میکنم برای تو. انا کفینا کل مستهزئین، من مسخره کننده ها رو از سر راهت بر میدارم. یعنی این مهمترین و تنها امکاناتی بود که خدا به پیغمبرش داد، چون پیغمبر بدون مستهزئین نمیتونست کار رو پیش ببره. مستهزئین کیا بودن؟ کسانی بودن که پیغمبر رو کم کم فهمیده بودن ایشون پیغمبر مسخره میکردن. 7 تاشون رو در 1 روز خدا کشت، هر کدوم به صورتی. آخریش داشت میمرد، فهمیده بود که این و آن و اون یکی اینا همه مردن امروز. پاش لب چاه داشت میلغزید که بیفته توی یه چاهی، تو همون حالت فهمید این اتفاق داره برای این هم میفته. گفت خدای پیغمبر منو کش، خدای پیغمبر منو کش، و ساقط شد در چاه. استهزا حربه خیلی زشتیه علیه دین. خدا به پیغمبر اکرم فرمود برو با مشرکین مبارزه کن، برو درگیر شو. در این راه چه شکنجه هایی در شیب ابی طالب تحمل کردن، در این راه بعدها چه شهدایی دادن در بدر و در احد به ویژه و در نبردهای دیگه، چه سختی ها کشیدن. فرمود باید وایسید این سختی ها رو تحمل کنید. ولی یه سختی رو گفت من خودم درست میکنم اول کار، اونم این که نار کفینات المستهزئین، اونایی که تو رو مسخره میکنن، انگار معنویت به این سادگی از پس مسخره کنندگان بر نمیاد. میدونید در احکام اسلامی مسخره کنندگان ستونهای اصلی دین هم حکمشون اعدامه، مثل سلمان رشدی. در ارتباط با اینها نباید مدارا کرد، کسی دین رو نباید مسخره کنه. یا خدا او رو نابود میکنه یا حکومت اسلامی و مردم مسلمان هستن که وظیفه دارن او رو نابود کنن. بعد حالا کسی منطقا نپذیرفت دیگه باش بحث میشه. خب فرمود که بشارت بده مردم رو به خیر، با بشارت و تشویق مردم رو به خیر دعوت کن و یأمرهم به. اول بشارت بده، تشویق بده، بعدم میفرماد یأمرهم، یعنی اونها رو امر کن. و یعلم الناس القرآن، مردم رو قرآن یاد بده. و یفقههم فی الدین، مردم رو تفقه در دین رو درشون بالا ببر، مردم رو، عموم مردم سعی کن فهم دینیشون افزایش پیدا کنه. خب در بخش دیگری میفرماید که مقابل ظلم بایست، از حق کن. مثلا این جمله رو ببینید، حکومت برای رشد معنوی جامعه چجوری باید عمل کنن، چقدر قشنگ اینجا صریح آمده. و یلین لهم فی الحق، میخوای مردم رو به کار حق و خوبی دعوت کنی و وادار کنی، با نرمی این کارو بکن، زور نگو به مردم. یلین لهم فی الحق. ولی در مورد ظلم، و یشتد علیهم فی الظلم، در مورد ظلم حکومت باید محکم باشه. اینا روش هایی است که این مقدار تو جزئیات آورده. بعد مثلا در عبارت دیگری میفرماید یبشر الناس بالجنه و بعملها و ينذر الناس النار و عملها. اول بشارت به بهشت بده و عمل اهل بهشت، با بشارت اینجا کارو را بندازه ببر جلو، و بعد انذار بده مردم رو از جهنم و رفتار جهنم. بعد می فرماید وَسْتَيَسْتَعْلِ فَنَّاسْ حَتَّى يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، با مردم انقدر با الفت و انس ایجاد کردن برخورد کن تا مردم برن سراغ اینکه دین فهم بشن عمیقاً. هر جا می خواد به سمت خوبی ها، به سمت دین، به سمت معنویت مردم رو سوق بده، از کلمه بشارت، از کلمه الفت، از کلمه دعوت استفاده میکنه، برای اینکه یه حاکم دینی برای جلب توجه مردم به امور معنوی طبیعتا نباید از قدرتش به اون معنا که زورگویی تلقی بشه استفاده کنه. اما مقابل ظلم، مقابل اون کسانی که صد عن سبیل الله میکنن، در مقابل اونها محکم باید بایسته. به این ترتیب شما بخشهایی از شیوه برخورد مسئولین جامعه رو در امور خیر دارید میبینید. ما نمونه های فراوانی رو تو جامعه خودمون داریم، الحمدلله نمونه های خوبی هستن. نماز از اول انقلاب تا کنون در جامعه رونق گرفته. من به عنوان شاهد میخوام عرض کنم، شاید 20 سالی باشه در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها هستم، تعداد نمازخونها در دانشگاه‌ها دائما رو به افزایشه. خب دانشگاه یه محیط حر و آزادیه و کسی رو اجبار نمی‌کنه و حتی تبلیغات چندانی هم وجود نداره برای اینکه بیان مردم نماز بخونن. هم باید به آموزش پرورش دست مریضات گفت که اینها دانش آموزیشون رو توی آموزش پرورش بودن بالاخره اومدن، هم در دانشگاه‌ها که این فضا و امکانات هست. نوع مساجد و نمازخونه‌های دانشگاه‌ها جا کم دارن. همین مسجد دانشگاه تهران یک محوطه بیرونیش رو اضافه کرده و توی مواقع خاص واقعا جا کم میارن. این نشون دهنده این استش که بدون اینکه هیچ اجباری باشه رشد معنوی حاصل شده و علاقمندی مردم برای درک دین. اخیراً جریان‌هایی تو کشور راه افتاده چون بودجه‌های فرهنگی تقریباً خیلی جاها مسدود شده، کانون‌های فرهنگی میان از مردم پول می‌گیرن برای اینکه کلاس معرفتی براشون بگذارن. من چند تا رو خبر دارم تو کشور، شهرهای مختلف، مردم چه استقبالی می‌کنن، حاضرن برن پول بدن، انگار مثلا بچه‌شو گذاشته کلاس زبان می‌خواد کنکور قبول بشه. خود مردم میان پول میدن، شرکت میکنن تو کلاس ها. آقا اینا چرا اومدن؟ میخوان تاریخ اسلام یاد بگیرن. برای چی؟ کجا به دردشون میخوره؟ علاقه مندن. خیلی نکته جالبیه. و تقریبا الان بسیاری از آموزش های دینی رو میشه اینجوری انجام داد. نشان دهنده اینه که تو جامعه ما رشد معنوی از این جهت واقعا حاصل شده و ما خیلی تونستیم تو این زمینه ها جلو بریم. ولی خب تو بعضی از زمینه‌ها هم نقص داریم که ابتدای سخن عرض کردم. هنوز جلوی تولید مواد فرهنگی و فکری فاسد و مفسد جلوگیری، یعنی جلوی اونها رو به خوبی نتونستیم بگیریم. و کاملا هم معلومه بعضی از این تولیدات رندانه و صهیونیستی، همون بلایی که به سر مردم فرانسه اومده، همون بلا رو بخوان سر مردم ما بیارن، خانواده رو متلاشی بکنن. ولی بالاخره به دلایلی جلوگیری نمیشه. یک نکته نهایی عرض بکنم در این دو سه دقیقه باقی مانده و عرض سلامی خدمت ابا عبدالله حسین علیه السلام داشته باشیم. این در مقام تدبیر و برنامه ریزی است. اما یه امکان دیگه هم وجود داره در جامعه برای رشد معنوی جامعه و اون خود مسئولین و زندگی مسئولین هست. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. می فرماید مردم به مدیران جامعه شبیه ترن تا به پدر مادرهای خودشون. قدیما می پرسیدن این بچه مثلا کدوم پدر و مادره. الان باید بپرسن که مسئولین جامعه چگونه هستن تا ما بگیم مردم چگونه هستن. متاسفانه بحث های اخلاقی در حوزه های علمیه در این زمینه ها زیاد رشد نکرده، بست پیدا نکرده. حداقل من به عنوان یه طلبه انتظار داشتم چند جلد کتاب ما تو این زمینه داشته باشیم. مؤثرترین عامل تربیتی در یک جامعه وضع روحی، فکری، دینی مسئولین جامعه است. یه دونه مسئول به معنویت بی‌اعتنا باشه، وقتی که تو جامعه هزاران موعظه کننده ها اثرش از بین خواهد رفت. و از اون طرف یک مسئول انسان زاهدی باشه، انسان مخلصی باشه، هزاران کلاس اخلاق دیگه بهش نیازی نخواهد بود. و در زمان امام زمان علیه السلام این رو خواهیم دید. من الان یک روایت برای شما بخونم. انصافاً ببینید الان فضای سیاسی، فضای جامعه ما فضای پرتنش سیاسی نیست. الان من یه حرفی بزنم سیاسی جناحی تلقی نمیشه. میتونم راحت کمی یه حرفو بزنم، ولی شما ببینید این حرف چقدر دشمن داره. مسئولین کشور در زمان امام زمان اینقدر آدمای مقدسی هم، اینقدر آدمای خوبی هم در کنار همه توانمندی هاشون که مردم خاک کف پای اونها رو به تبرک بر میدارن. چرا نباید استاندارها و وزرا و نمایندگان مجلس اینجوری در چشم مردم باشن؟ باید باشن. ما باید این انتظارمون رو ببریم بالا. جامعه اسلامی اینه. مردم بچه‌شون مریض میشه، به این مسئولین باید التماس دعا بگن. اگر جامعه ما فاصله ای با معنویت داره، این فاصله رو اینجا باید پر کرد. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. ما باید به اینجا برسیم. اصلا آدمی که در اوج معنویت و زهد و قداست نیست، چرا بره تو عرصه سیاست؟ این جامعه رو از نظر معنوی هلاک خواهد کرد. خدا انشالله به همه ما توفیق بده مقدم ساز ظهور حضرت بشیم. و این جامعه نورانی ما جامعه مقدم ساز بشه. مردم جهان دارن به این میرسن که مسئولین باید نورانی باشن، با تقوا باشن. به همین سادگی ائمه محترم جمعه وقتی که سفارش به تقوا میکنن، اول وزرا و وکلا رو سفارش به تقوا میکنن، بعد ما مردم عادی رو. ما مردم عادی دستمون به جایی نمیرسه، حالا چه با تقوا باشیم چه بی تقوا نباشیم ضرر چندانی ایجاد نمیکنه، ولی در مسئولین خیلی قصه فرق میکنه. اگه کسی نمیتونه زیاد با تقوا باشه، اصلا نباید بره در عرصه سیاست و مدیریت در جامعه، اونجا تقوا کار میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله که تو را کشتند تا مسئولین با تقوا رو روی کار نیاری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله که مسئولینی مردم رو فریب دادن و علیه تو گسیل کردن که نمیخواستن شما سر کار بیای، چون سابقه حکومت شما رو از امیر المؤمنین داشتن که او میخواد مسئولین با تقوا رو روی کار بیاره. همه مسئولین در اون زمان دست به دست هم دادن تا حسین و فاطمه محاصره شد و مسئولین کاری کردن که مردم رو ترسوندن از ابا عبدالله الحسین. مردم آمدن با تیر و نیزه ابا عبدالله الحسین رو قطعه قطعه کردن تا مبادا دستش به حکومت برسه. ماجرا این بود. روزه های ما همه سیاسی است. خدایا جامعه ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.